الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف در هر کجای ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف در خدمت شما هستیم و خوشحالیم از اینکه بار دیگه خداوند به ما توفیق داد تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. همونطور که مستحضرید در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. جناب استاد، بنده خدمت شما هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی، انشاءالله آنچه که مورد رضای حق هست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه و سخنی بگیم که مرضی ذات باری تعالی باشد
انشاءالله. در چند برنامه گذشته در مباحث ابتداییتون پیرامون اوضاع سیاسی و اجتماعی بعد از رحلت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله مطالبی رو بیان می‌فرمودید. در برنامه گذشته پرداختید به تخلفاتی که از سیره اون حضرت بعد از رحلت ایشون پدید اومد، به عدم اجرای حدود اشاره‌ای فرمودید و وعده فرمودید که توی این برنامه این بحث رو ادامه بدید. در خدمتتون هستیم.
بله، عرض کردیم که از سیره پیامبر تخلف شده بود، برخی از احکام اسلامی تغییر کرده بود و این تغییرات انقدر زیاد بود که در اون شورای 6 نفره وقتی که عبدالرحمن بن عوف که رأی تعیین کننده در اختیار او بود دست به سوی علی علیه السلام دراز کرد، گفت من با تو بیعت میکنم مشروط بر این که با ما به سیرت شیخین، یعنی خلیفه اول و دوم، رفتار کنی، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من فقط به روش رسول الله رفتار میکنم. از اینجا مشخص میشه که روش پیامبر تغییر کرده بود، ولی اگه تغییر نکرده بود گفت باشه، چون فرقی نمیکرد. فرمود نه، و عبدالرحمن هم قبول نکرد و با عثمان بیعت کرد و حضرت علی هم نپذیرفت که با این شرطی که ایشون گفته بود. این خط از این داره که تغییراتی نبود که قابل اغماز باشه. حالا یه نمونهشو من جلسه پیش عرض کردم و اون این بود که تخلف شد از اون جیش اسامه و یا اینکه در نوشتن اون نامه. مورد دیگه که الان مطرح میکنم تحریم برخی از حلال ها بود که موارد خیلی متعدد هستی که دو موردشو من عرض میکنم. مثلا متعه، ازدواج موقت و حج تمتع. اینها خب زمان پیامبر بود، زمان خلیفه اول بود، تا اواخر دوران خلافت خلیفه دوم هم بود، ولی ایشون منع کرد و خلیفه دوم این حلال رو تحریم کرد و گفت که هرگز مردی را که با زنی نکاح موقت کرده باشد نیاورند مگر آنکه او را سنگسار میکنم. سیره ابن احشام جلد 4 صفحه 373. یعنی عرض کنم که نکاح موقت، ازدواج موقت رو که سیره پیامبر بود، زمان پیامبر بود، زمان خلیفه اول تا اواخر دوران خودش هم بود، گفت من اینو معادل زنای محسنه تلقی میکنم و طرف رو سنگسار میکنم. خود ایشون اعتراف میکنه که 3 چیز در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حلال بود و من از اونها جلوگیری نموده و مجازات میکنم: متعه زنان، متعه حج و حی علی خیر العمل. من از القدیر جلد 6 صفحه 23 نقل میکنم، ولی این مطلب رو تو منابع معتبر اهل سنت هم دیدم. موارد از این دست باز هم بود در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در دوران خلافت ابوبکر و 3 سال اول از خلافت خلیفه دوم عمر هم. اگر کسی در یک مجلس همسر خودش رو 3 بار طلاق میداد، این یک طلاق محسوب میشد، چنان که در فقه شیعه الان اینجوری است. کسی بخواد مثلا به خانمش بگه من تو رو 3 طلاق کردم، این یه طلاق حساب میشه. مگر اینکه طلاق بده، دوران رجوع بگذاره یا در مجلس بعدی بخواد رجوع کنه دوباره با طلاق بده. ولی عمر گفت که اگر چنین طلاقی صورت بگیره من اون رو سه طلاق به حساب میارم. و همین الان تو بعضی از فقه اهل سنت مطلب هست که عرض کردم، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 183 و 184 که این مطلب به این شکل اومده. مطلب بعدی که باز تخلف از سیره پیامبر بود، ایجاد اختلافات طبقاتی فراوان بود در بین مسلمان ها. خلیفه دوم در میزان سهمیه مسلمان ها تفاوت قائل شد. کسانی که زودتر مسلمان شده بودن رو بر کسانی که بعدا مسلمان شدن اونها رو مقدم داشت. یعنی هر کس زودتر مسلمان شده بود سهم بیشتری از بیت المال داشت. قریش رو بر غیر قریش مقدم داشت. مهاجرین رو بر انصار مقدم داشت. عرب رو بر عجم و مولا رو بر زیر دست برتری بخشید. جرس کردم شرح ابن عبدالحدید جلد 8 صفحه 11. خودش در اواخر عمرش به پیامد منفی این عملکرد پی برد و گفت اگه امسال زنده بمانم مساوات رو در جامعه اسلامی برقرار میکنم و تبعیض رو از میان مردم برمیدارم و همانند پیامبر و ابوبکر عمل خواهم کرد. تاریخ یعقوبی و جاهای دیگه مطلب رو نوشتن. البته ایشون دیگه زنده نموند و این مطلب موند. نتیجه این روش این شد که در عرض کنم که اواخر حکومت خلیفه سوم عثمان، همین عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، اینها که اون زمان شخصیت های بودند و عرض کنم ثروت هاشون ثروت های نجومی شده بود، واقعا نجومی شده بود. همین عبدالرحمن ابن عوف وقتی از دنیا رفت طلاهاشو با تبر خورد میکردن که بین ورثه تقسیم بکنن. یعنی طلا اینقدر زیاد بود که دیگه با این ترازوی کوچیک نون اسمش چی با اونا دیگه نمیشد اندازه بگیرن، با تبر تیکه تیکه میکردن بین ورثه تقسیم میکردن. 10,000 غلام و 50,000 درهم و نمیدونم 10,000 دینار، چیزا اینا دیگه خیلی طبیعی بوده. بخشی از آمار این ثروت ها رو طبری نقل کرده تو تاریخش. دوستان مراجعه بکنن ببینن که کسانی که زمانی یه خرما رو نصف میکردن، کسانی که گاهی چند روز گرسنه میموندن، لباس نداشتن که خودشونو بپوشونن، اصحاب صفه لباس نداشتن که خودشونو بپوشن و گاهی با یک پیراهن چند نفر نماز میخوندن، این حتی ساتر عورت نداشتن، اینها به جای رسیدن که شاهان ساسانی و امپراتوران روم اینها باید بیان از اینها یاد بگیرن اون جمع آوری و تکاثر و ثروت های عجیب و غریب رو. این روش که از اینجا شروع شد چند سالی طول نکشید که اون ثروت‌های عجیب و غریب رو، چون به هر حال این ضریب‌هایی که پشت مثلا فرض کنید که طلحه هم زود مسلمان شده بود، هم قریش بود، هم عرب بود، هم مهاجر بود، همه این ضریب‌ها پشت اسمش قرار می‌گرفت. در نتیجه گاهی دریافتش از بیت المال صدها برابر مردم عادی می‌شد. این شکاف طبقاتی عجیب. البته عرض کردم خود ایشون متوجه شد که این اشتباهی بوده و تصمیم گرفت که این اشتباه رو حل کنه، ولی دیگه عمرش کفاف نداد. خلیفه سوم که خب همین روش رو پیش گرفت و بچه ایشون که باز شاید تندتر از این، که حالا اونم باز بحث دیگه است. به هر حال این هم نکته دیگه بود. مورد دیگه که باز اتفاق افتاد که باز از همین دست امور هست، عدم اجرای قصاص بود و در واقع تعطیل حدود اسلامی. موارد متعدد داریم که حدود اسلامی تعطیل شد. وقتی که غلام مغیره بن شعبه که ایرانی بود خلیفه دوم رو به قتل رسوند، پسر خلیفه هرمزدان که یک شاهزاده تازه مسلمان ایرانی بود رو به اتهام تحریک کشتن پدرش به قتل رسوند و دخترش رو هم کشت. ولی خلیفه سوم از قصاص قاتل سر باز زد و در مقام عذر آوردن گفت که دیروز پدرشو کشتن، حالا من امروز خودشو بکشم. پسر خلیفه دوم عبیدالله ابن عمر رفت یه عده بیگناه رو کشت. تو بعضی از تاریخ ها داره 3 نفر رو کشت، تو بعضی از تاریخ ها داره 2 نفر رو کشت، ولی هیچ گناهی اونها نداشتن، قاتل پدرش کسی دیگه بوده. ولی خلیفه سوم حاضر نشد که او رو مجازات کنه که چرا انسان‌های بیگناه رو کشتی، چنانکه حدود دیگری از جمله حد شرب خمر و از این قبیل حدود فراوان تعطیل شد. حالا این بحث انشاءالله ما در برنامه من در یک محور دیگه ادامه بدیم. این فقط نمونه هایی بود از موارد فراوانی که احکام تغییر کرد، حرام ها حلال شد، حلال ها حرام شد و سیره پیامبر تغییر داده شد.
در برنامه آینده انشاءالله ادامه بحث شما رو خواهیم شنید.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم، خسته نباشید. جناب آقای محمدی، سوال خدمتتون، سوالم اینه که خودکشی در اسلام چه حکمی داره و چه عاقبتی منتظر کسی است که خودکشی میکنه؟ با تشکر.
بفرمایید.
عرض کنم که خودکشی از گناهان بسیار بزرگ و بسیار خطرناکه و گناه کبیره است، مطمئنن که شاید از بزرگترین کبائر باشه، هم به نقل قرآن، هم روایات، هم برهان عقل، و همه میگن که کار بسیار زشتی است، چون به هر حال انسان یک نفر رو میکشه و من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی که یک نفر رو بکشه گویی که همه انسان بشریت رو کشته، خب خودش هم یه انسان هست، بنابراین کسی که بخواد خودش رو بکشه یک آدم رو کشته و کسی هم که آدم رو بکشه گویی همه بشریت رو کشته. در قبحش و در زشتیش هیچ تردیدی نیست، هم در قرآن نهی شده، هم در روایات نهی شده، در منابع گاهی نهی آشکار و مستقیم هست، گاهی به گونه غیر مستقیم از سفارش های دیگه مطلب به دست میاد. از جمله آیاتی که با صراحت خودکشی رو نهی کرده آیه 29 سوره مبارکه نساء است که در بخش از این آیه کریمه میخونیم که ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، خودکشی نکنید چون خدا نسبت به شما مهربانه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر این آیه میفرماید که عبارت ان الله کان بكم رحیما که به دنبال ولا تقتلوا انفسکم اومده بیانگر این مطلبی که خودتون رو حتی به مخاطره قتل نفس هم نیفکنید، حتی زمینه خودکشی هم فراهم نکنید، نه تنها خودتون رو نکشید که حتی سبب و زمینش رو هم فراهم نکنید. بعضی هم گفتن که از این قسمت آیه به دست میاد که ان الله کان بكم رحیما به این معناست که خداوند مهربان نه تنها راضی نمیشه که دیگران شما رو به قتل برسونن، که انقدر نسبت به شما مهربانه که به خودتون هم اجازه نمیده که بخواید شما خودتون رو با رضایت خودتون رو بکشید. به هر حال این نهی صریح لا تقتلوا انفسکم دیگه عذری برای کسی باقی نمیذاره و این حرمت بدون تردید خودکشی رو میرسونه. علاوه بر آیه و آیات دیگه هم ما در قرآن داریم، از جمله آیه عرض کنم که 93 سوره مبارکه نساء، آیه 32 سوره مبارکه مائده که دوستان خودشون مراجعه بکنن که از اون آیات هم نهی خودکشی فهمیده میشه. در روایات مطلب خیلی با شدت و با صراحت بیشتری بهش پرداخته شده. دو تا از این روایات رو من میخونم. ابی ولاد حنات از امام باقر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود من قتل نفسه متعمدن فهو فی نار جهنم خالدن فیها. امام صادق فرمود که اگر کسی خودش را عمدن بکشه این در آتش جهنم پیوسته و جاودان خواهد ماند. این یعنی که کسی که با خودکشی از دنیا میره در واقع بی ایمان از دنیا رفته، چون اگه انسان با ایمان از دنیا بره هرگز جاودانه نخواهد ماند. اگه انسان با ایمان از دنیا بره هر گناهی داشته باشه سرانجام بهشتی خواهد بود، ممکنه بعد از 300 هزار سال در جهنم موندن باشه اما سرانجامش بهشتی خواهد شد. این که امام میفرماید جاودانه در جهنم خواهد ماند معنیش اینه که ایمانش از دست میده با این خودکشی. در حدیث دیگری هست از امام باقر علیه السلام که میفرماید ان المؤمن یبتلی بکل بلیتن و یموت بکل میتتن الا انه لا یقتل نفسه. مؤمن ممکنه به هر بلایی گرفتار بشه، ممکنه به هر نوع مرگی از دنیا بره و هر مرگی از دنیا بره اما هرگز خودکشی نمیکنه. که از این روایت هم برمیاد که کسی که بخواد خودکشی کنه در واقع مؤمن نیست، مؤمن هرگز با خودکشی از دنیا نمیره. البته اینجا من باید این مطلب رو هم اضافه بکنم که دوستان عزیز نداشته باشن، معنای این حرفا این نیست که حالا اگه کسی بنده مؤمنی از دنیا رفت ما احکام کافر رو برش مترتب کنیم.
بله.
به لحاظ فقهی اینجوری نیست.
درست.
به لحاظ فقهی کسی که مسلمان هست، مؤمن هست، از دنیا میره، در قبرستان مؤمنین دفن، مسلمان‌ها دفن میشه، غسل و دفن و کفنش واجبه. عرض کنم که و باید احکام اسلام رو برش مترتب کرد. بنده یادم نمیاد فقیهی فتوا داده باشه که حالا کسی با خودش از دنیا رفت دیگه نماز خوندن برش حرامه یا کفن و دفنش اینها و در قبرستان مسلمان دفنش کردن، همه چیزی از این قبیل.
درسته.
اما حالا این شاید مثلا اون بحث متعمدن که در روایت اومد بوده چیزی از این قبیل، به هر حال بحث فقهیش رو ما صرف نظرش میکنیم، فعلا بحث همین بحث اخلاقی و کلامیش رو مطرح میکنیم. این بخش اول عرایض من که خودکشی از گناهان کبیره و حتی تا حد کفر، تا حد بی ایمانی انسان رو پیش میبره. این عرض کردم که کسی به این فکر نیفتی که خب حالا ما که فلان گناه رو کردیم برای اینکه پاکش کنیم بریم خودمونو بکشیم. نه، خودکشی از هر گناهی که شما کرده باشید گناهش بیشتره.
درست.
یا مثلا بگی که حالا ما اگه خودمونو نکشیم رسوا میشیم. رسوایی بالاتر از خودکشی نیست. بعضا میگن که خب ما که از دنیا خیلی که ندیدیم، خودمونو بکشیم که دیگه از این زندگی نجات پیدا بکنیم. عرض میکنم که با خودکشی شما دوچار زندگی میشید که هزاران بار خفت بارتر، عذاب آورتر و رنج آورتر از این زندگی هر چی که داشته باشید. بدترین زندگی دنیا از راحتترین مراتب دوزخ برزخی خیلی بهتره. یعنی اگه انسان در دنیا روزی هزار ضربه شلاق بخوره، هر نوع شکنجه در دنیا داشته باشه، هزاران بار راحتتر از اینه که بخواد در بهترین جایگاه های دوزخ باشه. پس اینجوری نیست که بگیم حالا من این زندگی خفقانبار، این زندگی از کنم که سراسر درد و رنج رو تمومش کنم. تموم نمیشه، بدتر میشه.
بله.
شما در واقع از چاله در میفتی به چاه، از چاله خودت میاری بیرون به چاه میندازی. مردن یعنی رفتن تو جهنم، تو جهنم برزخ و هزاران بار، گاهی میلیون ها بار رنج و درد و عذاب بیشتر، چون گفتیم که با خودکشی انسان مرتکب گناه بسیار بزرگی شده، تازه اگر کافر نشه که اون روایات حکایت از کفر داشت. بنابراین این تصور که حالا من گرفتار هستم، من مثلا زندگیم بده، نمیدونم از مثلا فراق فلان فرزندم فلان چیز خودم بکشم برم پیشش، از کجا که بریم پیششون؟ او که خودکشی نکرده که، او مثلا شهید شده یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا تصادف کرده از دنیا رفته، تو بهشت برزخی است. شما که میبینید صاف نیست، تو جهنم برزخی. اصلا هرگز هم دیگر نمیبینید. در صورتی شما اگر بخوای از دنیا بری، میری پیش اون عزیزت که همون جایی بری که او رفته، ولی با خودکشی قطعا شما اونجا نمیری. و این تحلیل ها و این توجیهاتی که متاسفانه گاهی وجود داره.
اجازه بدید حالا شما اینو فرمودید، من یکی از تحلیل و توجیه هایی رو که عمدتاً موجه هم جلوه داده میشه ازتون بپرسم. این که کسی خودکشی بکنه به دلیل بی آبرو شدن یا هتک ارض، یا برای فرار از هتک ارض، همچین چیزی، همچین خودکشی باز هم خودکشیه؟
اون که خودکشی است که بمونه، وقت رسواییش و هتک ارضش هزاران بار بیشتر از اون هست.
یعنی همچین توجیهی هم پذیرفته نیست؟
نه، پیش خدا اونجا رسوا میشه، پیش فرشتگان رسوا میشه، پیش همه مؤمنین و مؤمنات رسوا میشه. اینجا اگه مثلا در یه جمع محدودی یه رسوایی کوچیکی هست، با خودکشی یک رسوایی بسیار وسیع‌تر. اینجا هر چی هست با توبه کردن دیگه پیش خدا بی‌آبرو نیست. پیش فرشتگان دیگه بی‌آبرو نیست. گناهی کرده،
گرچه پیش مردم بی‌آبرو
بشه. ممکنه پیش مردم بی‌آبرو بشه در یک دایره محدودی. اما با خودکشی دیگه پیش خدا هم بی‌آبرو میشه. دیگه فرصت توبه هم نداره. اینجا فرصت داره جبران بکنه. هر گناهی کرده الان ناراحت که من چرا این گناه رو کردم، خب پشیمان شده توبه میکنه، خدا میبخشدش، دیگه پیش خدا بی آبرو نیست، پیش فرشته ها بی آبرو نیست، روز قیامت بی آبرو نیست، تو صحنه قیامت بی آبرو نیست. اما با خودکشی همه جا رسواست و همه جا بی آبروست. نکته بعدی که عرض میکنم، یک تحلیل روانشناختی از خودکشی ارائه بشه که معمولا از سوی روانشناسان اینجوری گفته میشه که این رفتار غیر منطقی و نامعقول ابتدا از گوشه‌گیری و انزوا شروع میشه، بعد هم بعد از گذشت مراحل ضعیف و اینها به شکل حادش در میاد، بعد شدید میشه، بعد دچار افسردگی میشه، بعد هم به مرز خودکشی میرسه. اصلا اون ابتدا باید جلوشو گرفت.
درسته.
اصلا اون ابتدا باید دستور اسلام رو اجرا کرد و نذاشت که گام های بعدی
برداشته باشه.
چه اطرافیانش چه خودش که احساس کرد که داره این مراحل رو طی میکنه فورا باید جلوش گرفته بشه.
بله.
از کنم که بحثای اینجا روانپریشی مطرح کردن که من خیلی فکر نمیکنم به درد این بحثمو بخوره که زمینه خودکشی رو ایجاد میکنه، که در واقع یک اقدام نابخردانه و غیر قابل قبول هست تو هر جامعه ای. به سه عامل معمولا اشاره میکنن، یکی شکست شخصیت، شخصیت انسان خرد میشه، دوم در واقع گم کردن خودش، علینه شدن، گمگشتگی، فقدان بینش روانپریش نسبت به موقعیت خاص زمانی مکانی که باید داشته باشه، اینا رو گم خودش رو گم میکنه خلاصه. و سوم اوهام و تخیلات، این خیلی خیلی مهمه، ما به بعضیش اشاره کردیم، خیال میکنه که با مردن میره پیش عزیزش، این توهم، این تخیل باطل واداش میکنه خودتو بکش، خیال میکنه که جلو رسوایی رو میگیره، خیال میکنه که میره یه جای راحت، میگه اینجا من جز خون دل خوردن، جز عذاب کاری ندارم، خب میرم یه جای راحت. این تخیلات، این اوهام خیلی خطرناکه. خب حالا دیگه شکست شخصیت رو باید چیکار کرد؟ اینها بمونه و هر حال باید کنترل بشه و اجازه رسیدن به این چیزها داده نشه. علاوه بر مراقبت‌های لازم که عرض کرده، هم خودش هم اطرافیانش باید نسبت بود داشته باشن که از این کار خطرناک که خسارت دنیا و آخره میکنه آدم،
درسته،
که هم آبروریزی هم خطر جانی و همه اینها هست، خودش هم باید با کارهای عبادی و با عرض کنم که حضور در مجامع مذهبی، مساجد، جلسات مذهبی، خود اینا در واقع درمان‌هایی هستن برای این. یاد خدا، دعا، گریه کردن، اینها بسیار مؤثره که انسان رو از این حالت خارج بکنه. از کنم که حالا اگر کسی هم چنین فکر شومی به مغزش راه پیدا کرد که بخواد مرتکب این گناه بشه، باید قبل از این که حالا هر گناهی کرده، هر مشکلی که برای پیش اومده، مهمترین مسئله اینه که ناامید نشه. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، هیچ کس از رحمت خدا ناامید نمیشه مگر اینکه کافر باشه. هیچگاه انسان نباید از رحمت خدا ناامید بشه و با این امیدواری این مشکل حل میشه. من گوشه هایی از مطلب رو عرض کردم، البته مطلب نیاز به بحث بیشتری داشت. خلاصش این شد که از منظر قرآن دیدیم که با صراحت قرآن نهی کرده،
درسته،
و میفرماید خدا به شما مهربان، شما عنده به خودتون بکشید. از منظر روایات دیدیم که روایات با چه شدتی مطلب رو نهی کرده، حکم شرعیش از گناهان کبیره مسلم هست، و عرضم کردیم که هیچ تحلیل عقلانی هم نمیشه برای این کار ارائه کرد. البته در جوامع مذهبی این مطلب به ندرت رخ میده، بیشتر در جوامع غیر مذهبی است که این حوادث رخ میده.
خیلی متشکرم. از رادیو معارف برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنم.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفهمید.
خسته نباشید. ببخش، من سوالی داشتم خدمتون. مثلا من وقتی که عبادت میکنم اصلا هیچ لذتی از عبادت رو نمیبرم. مثلا سر مقام نماز میخونم چه صبح و شب اینا، ولی هیچونه لذتی نمیبرم. مرتب قرآن میخونم، اینا نمیدونم. و یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که مثلا یه مجلس پیش بیاد، اگر موسیقی روشن باشه، من هیچ احساس ناراحتی اینا نمی کنم. ممکنه مثلا همزمان با بقیه بخوام دست بزنم، اینا بازم هیچ احساس نگرانی و ناراحتی که در من به وجود بیاره نیست. یه دوگانگی در من به وجود اومده، دوست دارم که بودم چجوری دوگانگی رو از بین ببرم. اگر من راهنمایی کنه خیلی ممنون میشم. خدا نگهدار.
بله، بفرمایید جواب این دوتا سوال.
از کنم که فرمودن که لذتی از عبادات نمیبرند، تا حدش خب طبیعی است، مگر اینکه انسان اون مراتب بالای عرفان و کمال رو احراز کرده باشه که حقیقت عبادت رو با چشم دل ببیند و با ذائقه دل بچشد، که خب اون هم احدی از مردم اونجوری هست و لذا به این اعمال گفته میشه تکلیف.
درسته،
که از ماده کلفت و رنج و این حرف هاست. و اگر همه از عبادت لذت میبردن این کلفت نبود، تکلیف نبود. این هم که فرمودن که از خودم که احساس ناراحتی نمی کنند، آیا با فرض این که اتفاق حرامی میفته احساس ناراحتی نمی کنند یا نه؟ خب کار حرامی که نیست، فقط دارن مثلا نواری داره پخش میشه. اگر نوار رو میدونه حرامه و داره گوش میکنه، این خطرناکه.
منظورشون هم همین بود فکر میکنم.
اگر نسبت به گناه بی تفاوت باشن، خب این خیلی بده، این یک بیماری هست که باید حتما درمان بشه. اما اگر نه، عرض کنم که گناه تلقی نمی کنن اون چیز رو، میگه خب حالا من بدم نمیاد، نه به خاطر این که از گناه خوشم میاد، بلکه حالا مثلا آهنگی داره پخش میشه، من هم خیلی حساسیت ندارم، برام فرق نمی کنه پخش بشه یا پخش نشه. اگر گناه باشه و در این حال انسان طبعش از گناه تنفر نداشته باشه، این باید یک چکاب بشه و باید روح خودش رو حتما بررسی بکنه ببینه مشکلش چیه.
بله.
اما اگه نه، گناه نیست و یا اینکه مرددش حالا این گناه هست یا نیست و بی تفاوت از کنارش رد میشه، اون خیلی خطرناک نیست. اما عرض کنم که این حالت دوگانگی که ایشون فرمودن، من نفهمیدم بین کدوم دوگانگی راجع به چی، اینکه هم گناه رو دوست دارن هم عبادت رو، که ظاهرا اینجوری نبود. گفتن نه از نماز لذت میبرم
و نه از گناه ناراحت میشن. منظورشون همین بود.
خب این دیگه دوگانگی نیست. دوگانگی زمانی است که انسان هم از عبادت لذت ببره هم از گناه. خب این تا با هم منافات دارن.
درسته.
یا انسان باید از گناه لذت ببره که مریض باشه، که فطرتش دگرگون شده باشه، یا باید از عبادت لذت ببره که سالم باشه و فطرتش دگرگون نشده باشه. اگه اینجوری باشه، بعد این حالت دوگانگی است و باید مداوا بشه که چرا این دوگانگی در وجودش احساس میشه. اما اون چی که در سوالشون مطرح شده بود اینجوری نبود. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که برای اینکه انسان از عبادت لذت ببره، باید یک مقدماتی رو فراهم بکنه. از جمله این که با اون حقیقت عبادت آشنا بشه، تا میتونه سطح معرفتش رو نسبت به خدا بالا ببره.
بله.
و زمینه های عبادت رو هم از قبل فراهم بکنه. مثلا میخواد نماز بخونه، هرچه که آداب اقامه نماز رو بیشتر مراعات بکنه، اون نماز براش دلنشین‌تر، مطبوع‌تر و دلپذیرتر خواهد شد.
درسته.
ما ها که نوعا متاسفانه اینجوریست که نه لباس خاص نمازگزار رو مراعات میکنیم، نه جای خاص نمازگزار رو مراعات میکنیم، نه اون شرایط و آداب و دستورهای نماز رو مراعات میکنیم، طبعا فرصت این که بخوایم بفهمیم که داریم چی کار میکنیم کمتر به دست میده، تا چه برسه انسان بخواد ازش لذت ببره. اگر آداب مراعات بشه، تا حد زیادی کام انسان و اون ذائقه انسان از اون عبادت لذت خواهد برد. نکته بعدی که عرض بکنم که باز این هم برمیگرده به همون آداب، اینه که اون زمان عبادت هم خیلی مهمه.
درسته.
انسان از نماز در سحر خیلی لذت بیشتری میبره تا نماز در قوقای روز.
بله.
که اون اشد و وطن و اقوام و قیلن هست. نماز سحر.
درسته.
بیدارخوابی سحر اون خیلی شدیدتر هست تا اینکه انسان ارتباط با خدا و لذت ببرد از عبادت، تا این که انسان بخواد در قوقای روز زمانی که سر و صدا و این حرفا هست. همین گونه که در زمان من عرض کردم مکان مؤثر هست و حالات مؤثر هست الی آخر، و اگر اینها مراعات بشه، خود به خود اون میزان دریافت انسان و میزان بهره‌وری انسان از نماز و از عبادات بیشتر میشه. نکته بعدی که عرض میکنم که نکته مهمی است، ما گاهی به جای اینکه بخوایم به کیفیت اهمیت بدیم، به کمیت اهمیت میدیم.
بله.
این کمیت زیاد باعث میشه که اصلا ما فراموش میکنیم که داریم چیکار میکنیم، یا عادت میشه میخوام که حتما مثلا دو جزء قرآن رو تموم کنم.
درسته.
همه هم و غم میشن که در روایت هم داریم که اینجوری نباشه، هم و غمتون نباشه قرآن رو ختمش کنید.
بله.
با آیه عذاب می‌نویسید دقت کنید، با آیه ثواب می‌نویسید دقت کنید، با تدبر بخونید و رتل القرآن ترتیلا با ترتیل بخونید، یعنی شمرده شمرده تا بتونید فکر کنید، بتونید تدبر بکنید. این حجم رو بالا بردن، کمیت رو زیاد کردن، خود به خود کیفیت رو کم میکنه.
درست.
مخصوصا که برای خودمون تکالیفی رو هم از قبل رقم میزنیم که من باید روزی دو جز قرآن رو بخونم. برای اینکه تکلیف تموم بشه با سرعت میخونیم و فرصت نمیدیم به نفس که یک تأملی تدبری داشته باشه. در مسائل مادی هم همینجوره. بعضی در حال غذا خوردن انقدر تون غذا میخورن که اجازه نمیدن که ذائقهشون مزه غذا رو بچشه و زیاد میخورن ولی فایدهش خیلی کمه. ولی زیاد در روایت داریم که غذا رو طولش بدید، غذا خوردن رو طول بدید. اون میزانی که انسان سر سفره نشسته جزو عمرش محسوب نمیشه. غذا رو بجوید، طول بدید تا بفهمید چیکار دارید میکنید. در عبادت خیلی بیشتر. نباید ما کیفیت رو فدای کمیت بکنیم. بعد همه هم و غممون این باشه که من حضور قلب دارم، دارم نماز میخونم.
درسته.
نه اینکه حتما باید نماز امروز مثلا ماه رجب رو بخونم. ایبی نداره. به عنوان یک ویتامین به روحش انسان برسونه. اما اگر عمدایر بود بین کمیت و کیفیت، ما کمیت رو فدای کیفیت بکنیم.
درست.
اون وقت ذائقه انسان فرصت پیدا میکنه که بچشه. ذائقه انسان فرصت پیدا میکنه که لذت ببره از این چیز. این خیلی مهمه که اگر امکانش باشه. مطلب بعد این که اون شاه کلید و اون نکته اصلی در عبادات که اگر باشه اون عبادت خاصیت داره و هرچی بیشتر باشه خاصیتش بیشتر هست و انرژی بیشتری داره، بحث اخلاص.
درسته.
اگر ما بتونیم در عبادات اخلاص رو ایجاد بکنیم، هرچی اخلاص بیشتر خاصیت عبادت بیشتر. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید من اسأل الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. اگه کسی بتونه که اون عبادت خالص رو بفرسته بالا، خدا همون بهترین مصلحتهاش میفرسته پایین.
درست.
و میفرماین که از عبادت شما اونش خاصیت داره که اخلاص درش باشه. در این آیاتی که داریم که هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، گفتن مراد این احسن و عملا اخلص و عملا هست، نه اکثر و عملا.
درسته.
که انسان عمل خالصتری بیاره و عمل بهتر. به هر حال اخلاص در عمل هم بسیار مؤثره در بالا بردن کیفیت عبادت. در این حال من به خواهر محترم عرض میکنم که حالتی که شما دارید حالت طبیعی است و اینم توجه داشته باشید که قلب اقبال و ادبار داره. اون زمانی که قلب شما در حال اقبال هست، علاوه بر واجبات مستحبات رو هم به اندازه توان بهش ارائه بکنید. اون زمانی که در حال ادبار هست به واجبات بسنده بکنید و مستحبات رو کنار بذارید و حال شما حال طبیعی است. خلاصه عرض می شد که علل این که شون فرمودن که حالا از عبادت، از نماز و از قرآن لذت نمی برن، اگر خودشون بررسی بکنن شاید به نکات دیگه هم پی ببرن که من عرض نکردم. ما مثلا گفتیم که گاهی کمیت میاد جای کیفیت رو میگیره، گاهی اخلاص نیست، گاهی اون آداب مراعات نشده.
بله.
اینا برخی از مواردی بود که من عرض کردم. ممکنه خودشون بررسی بکنه به موارد دیگری هم برسه. گاهی ممکنه محیطی که انسان در اون محیط هست، رفقا مخصوصا خیلی مؤثر هستن و یک تصوراتی هم گاهی ممکنه تو ذهن انسان باشه، این انتظاراتی انسان داشته باشه، اون انتظارات هم خیلی به جا نیست. به عبارت دیگه اگه انسان انتظار داشته باشه که حالا تا یک نماز خون مثلا فوراً از زمین به آسمون بره، نه، اصلا اگه اینجوری باشه از همون اول اشتباه میکنه.
درسته.
یعنی اصلا اول شرکامیز داره حرکت میکنه، شرکالود داره حرکت میکنه. نه، ما وظیفه خودمون انجام بدیم، چون خدا گفته من اینو دوست دارم انجام بدیم. هیچ هم دنبال نتیجه نباشیم که لذت ببریم یا نبریم، که حالتی در ما پیدا بشه یا نشه.
بله.
ما اون چی که خدا گفته رو برای خدا انجام بدیم، بعد دیگه همیشه به حساب خدا بذاریم. و هر حال تو که از کردم، به نظر ما مطلب خیلی حادی نیامد که بگیم که نه نسبت به اون اولش، مگر این که مرادشون از این که در یه مجلسی موسیقی پخش میشه مثلا موسیقی حرام و یا کار حرام دیگه باشه، اگر چنین باشه بعد این خیلی بده و بعد حتما مثل آدمی که سیگاری شده و مثلا دستگاه تنفسش در مقابل سیگار عکس العمل نشون نمیده، اگر نشون نمیده مریضه.
درسته.
چون طبیعت انسان اینه که در مقابل گناه واکنش نشون میده، سرفه میکنه در مقابل گناه. اگر سرفه نکرد معلومه که مشکل داره.
بله، خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. از جناب استاد محمدی تشکر میکنم که تو این برنامه حاضر شدن، به سوالات پاسخ دادن. از شما عزیزان شنوندم که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. 29551 و 29552 با پیشنماره 0251 آماده دریافت سوالات تلفنی شما عزیزان شنونده است. همچنین شما میتونید سوالات خودتون رو به صندوق پستی 3785 خط تیره 444 رادیو معارف گروه اندیشه و حکمت برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی ارسال بفرمایید. تا فرصت دیگه‌ای که با برنامه دیگه‌ای در خدمت شما باشیم، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سر